داستان‌های شنیدنی. زن زیادی نوشته جلال آل احمد، سمن پزن،
دود همه ی حیات را گرفته بود و جنجال و بیابر و بیش از همه سال بود. زنها نهارشان را سر پا خورده بودند و هر چه کرده بودند نتوانسته بودند بچه ها را بخوابانند. مردها را از خانه بیرون کرده بودند تا بتوانند چادرهایشان را از سر بردارند و توی بقچه بگذارند و به راحتی این طرف و آن طرف بدوند. داد و بیداد بچه ها که نحس شده بودند و خودشان نمی دانستند که خوابشان می آید، سر و صدای ظرفهایی که جا به جا می کردند و بروبیای زنهای همسایه که به کمک آمده بودند و ترق و تروق کفش تخته ای سکینه، کلفت خانه که دیگران هیچ امتیازی بر او نداشتند، همه این سر و صداها از لب بام هم بالاتر می رفت و همراه دود و دمهی که در آن بعد از ظهر از همه فضای حیات برمی خواست به یاد تمام اهل محل می آورد که خانه حاج عباس قلی آقا نزری می پزند و آن هم سمنوی نزری، چون ایام فاطمیه بود و سمنو نزر خاص زنهاجی بود.
مریم خانم زن حاج عباس قلی آقا سنگین و گوشتالو با پاهای کوتاه و آستینهای بالا زدهش قل می‌خورد و می‌رفت و می‌آمد. یک پایش روی آشپزخانه بود که از کف حیاط 5 پله پایین می‌رفت و یک پایش روی اتاق زاویه و انبار و یک پایش پای سماور. با اینکه همه کارش ترتیب داشت و دختر بزرگش فاطمه را مأمور ظرف‌ها کرده بود و رقیه‌اش را که کوچکتر بود پای سماور نشانده بود و خودش هم مأمور آشپزخانه بود، با همه اینها دلش نمی‌آمد دخترها را تنها بگذارد. این بود که هی می‌رفت و می‌آمد و هر جا سر می‌کشید، نفس زنان به همه کس فرمان می‌داد، با تازه واردها تعارف می‌کرد. بچه ها را می ترسند که شیطنت نکنند. به پاتیل سمنو سر می کشید.
رقیه، آهای رقیه، چایی واسه گلین خانم بردی؟ من منتظر جواب دخترش نمی شد که می گفت
چشم، الان می برم.
آهای عباس ذلیل شده، اگر دستم بهت برسه دم خورشید کبابت می کنم.
مگه چی کار کردم خدایا؟
خانم جون خیلی خوش اومدید، اجرتون با فاطمه زهرا. عروستون حالش چطوره؟
پای شما رو میبوسه خانم، ایشالله عروسی دختر خودتون، خدا نظرتون رو قبول کنه.
عمقزی، به نظرم دیگه وقتش شده که آتیش زیر پاتیل رو بکشیم، ها؟
نه نه نه، هنوز یه نیم ساعتی کار داره.
وای خواهر، چرا اینقدر دیر اومدی؟ مجلس ختم که نبود خواهر.
و به صدای مریم خانم که با خواهرش خوشوبش میکرد، بچه ها فریاد کنند ریختن که
آی خاله آب نباتی، خاله آب نباتی.
و با دست‌های دراز از سر و کله هم بالا می‌رفتند. خاله بچه نداشت و تمام بچه‌های خانواده می‌دانستند که جواب سلامشان آب نبات است.
خاله از زیر چادر کیف پاچه‌ایش را درآورد، زیپ آن را کشید و یکی یک دانه آب نبات توی دست بچه‌ها گذاشت. اما بچه‌ها یکی دو تا نبودند. مریم خانم 5 تا بچه بیشتر نداشت. فاطمه و رقیه و عباس و منیر و منصور. اما آن روز خدا عالم است دست چند تا بچه برای آب نبات دراز شد. 2.5 سیر آب نباتی که خاله سر راه خریده بود در یک چشم به هم زدن تمام شد و هنوز فریاد بچه ها بلند بود که
خاله آب نباتی، خاله آب نباتی.
وقتی همه آب نبات ها تمام شد و خاله همه گوشه های کیف را هم گشت، 1.5 قرانی در آورد و عباس را که پسری 7-8 ساله بود کناری کشید، پول را توی مشتش گذاشت و در گوشش گفت
بودو باریکلا، 1 قرونش مال خودت، 4 زارش هم آب نبات بخر بده بچه ها، اما حلال حروم نکنی. یا
هنوز جمله آخر خاله تموم نشده بود که عباس رو به در حیات پا بدو گذاشت و بچه ها همه به دنبالش.
الحمدلله، خواهر کاش زودتر اومده بودی، از دستشون زله شدیم.
با اینکه بچه ها رفتن چیزی از سر و صدای خانه کاسته نشد. زنها با گیس‌های تنگ بافته و آستین‌های بالا زده و چاک یخه‌هایی که از بس برای شیر دادن بچه‌ها پایین کشیده بودند شل و ول مانده بود عجله می‌کردند. احتیاط می‌کردند. با هم کمک می‌کردند و برای راه انداختن بساط سمنو شور و هیجانی داشتند. همه تند و تند می رفتند و می آمدند، به هم تنه می زدند، سلام می کردند، شوخی می کردند، متلک می گفتند یا راجع به عروس ها و هواها و مادر شوهرهای هم دیگه نیش و کنایه رد و بدل می کردند.
وای عمقزی، پسرتو دیدم، حیوانی چه لاغر شده بود، به این عروست بگو کمتر به چزونتش.
وا چه حرفا، قباحت داره دختر، هنوز دهنت بوی شیر می ده.
ایوا صغرا خانم، خاک به سرم، دیدی نزدیک بود این زهرای جونم مرگ شده، هوای تورم خبر کنه؟ اگه این مادر فولادزر خبردار میشد، همه هردود میکشیدیم و مثل این دودا میرفتیم هوا.
ای بابا، اونم یه بنده خداست، رزق ما رو که نمیخوره.
پس رزق کی رو میخوره؟ اگه این افریت پای شوهرت نشسته بود که حال روزگارتو همچین نبود.
جمله آخر را مریم خانم گفت که تازه چادر خواهرش را گرفته بود، از آن طرف میگذشت و میخواست به صندوق خانه ببرد. دم در صندوق خانه رو به خواهرش که پا به پای اون میآمد آهسته افزود:
میبینی خواهر، کرم از خود درخته، همین خاله خان با جیای بیشور و پپه هستن که شوهر الدنگ من میره با 5-6 تا بچه سرم هوو میاره.
راستی آبجو خانم، چه خبر تازه از اون ورا؟ هنوز حبود نزاییده؟
ایشاله که ترکمون بزنه. میگن 3 روزه داره درد میبره، سر تختی یه مرده شورخونه. حاجی منم لابد الان بالا سرش نشسته عرق پیشونیشو پاک میکنه، بی غیرت فرصت رو غنیمت دونسته.
نکنه واسه همین بوده که امسال گندم بیشتر سبز کردی؟
ایوا خواهر چه حرفا، تو دیگه چرا سرکفت میزنی؟ و از صندوق خانه در آمدند و به طرف مطبخ راه افتادند که آن طرف حیاط بود.
بریم سری به اجاق بزنیم خواهد. یک من گندم امسال کیله رو از دستم در برده. تو هم یه نگاهی بکن. هرچه باشه کدبانوتر از منی.
و دم در مطبخ که رسیدن، مریم خانم برگشت و رو به تمام زنهایی کرد که ظرف می شستن یا بچه کوچولوهاشون رو سر پا می گرفتن یا شلوارهای خیس شده یه بچه ها را لبه ایوان پهن می کردن یا سرهاشان را توی یخه هم کرده بودند و چیزی می گفتند و کرکر می خندیدند و گفت:
آهای، قلچماغا و دختراش بیان، حالا وقتشه که حاجت بخواین.
و خنده کنن به خواهرش گفت:
حالا دیگه به هم زدنش زور میبره، دیگه کار خورده خوابیده هاست.
و از پله ها رفتند پایین و دنبال آن دو 7-8 تا از دخترای پا به بخت و زنهای قد و قامت دار.
مریم خانم امسال به نظر 5 تن یه من گندم بیشتر از سالهای پیش سبز کرده بود و بادام و پسته و فندق رو هم که خواهرش نزد داشت. پاتیر رو هم از شیر فروش سر گذر کرایه می کردن. به هر صورت سالهای پیش کار خیلی آسان‌تر بود، نه این همه بروبیا جنجال بود و خودشان هم به راحتی سر پاتیر را می گرفتند و بالا پایین می کردند و وقتی دم می کشید از سر بار بر می داشتند و این همه ظرف هم لازم نبود. اما امسال از همان اول کار عزا گرفته بودند، فرستاده بودند پاتیل بزرگ مسجد را آورده بودند و به متولی مسجد که آن را روی سرش هنهن کنان و صلوات گویان از در 4 تاق تو آورده بود 2 تومان انعام داده بودند و چون دیده بودند که اجاق برایش کوچک است فرستاده بودند از توی زیرزمین 10-15 تا آجر نظامی کهنه آورده بودند که خدا عالم است چند سال پیش از آجر فرش حیاط زیاد مانده بود و وسط مطبخ اجاق موقتی درست کرده بودند و پاتیل را بار گذاشته بودند. وقتی هم که پاتیل را آبگیری می کردن تا 24 سطل شمرده بودند، ولی از بس بچه ها شروع کرده بودند و خاله خانباجی ها صلوات فرستاده بودند دیگر حساب از دستشان در رفته بود. بعد هم فرش یکی از اتاقها را جمع کرده بودند و هر چه ظرف داشتند دسته دسته دور اتاق و توی تاخچه ها چیده بودند. هر چه کاسه و بشقاب مس بود، هر چه چینی و بدل چینی بود، هر چه سینی و مجمعه داشتند همه را آورده بودند. تای صندوق ها را هم گشته بودند و چینی مرغی های قدیمی را هم بیرون آورده بودند که در سراسر عمر خانواده فقط موقع تحویل حمل و سر بساط هفت سین آفتابی می شود و یا در عروسی خدای نکرده عزایی.
فاطمه دختر پابخت مریم خانم یک طرف اتاق ظرفخانه را تخت چوبی گذاشته بود و ظرف‌های قیمتی را روی آن چیده بود و ظرف‌های دیگر را به ترتیب کوچکی و بزرگی آنها دسته دسته کرده بود و همه را شمرده بود و دو ساعت پیش نهار که خورده بودند به مادرش خبر داده بود که جمعاً 86 تا کاسه و بادیه و جام و قدح و خورشخوری و ماسخوری و سینی و لگن جمع شده. و مادرش که با عمقزی مشورت کرده بود به این نتیجه رسیده بود که ظرف باز هم کم است و ناچار در و همسایه ها رو صدا کرده بود و خواسته بود هر کدامشان هر چه ظرف زیادی دارن بیاورن و این سفارش را هم کرده بود که
اما قربون شکلتون دلم میخواد فقط مس و تس بیارید ها، اگه چینی باشه نباد خدا نکرده یکیش عیب و علتی کنه و رو سیاهی به من بمونه.
و حالا زنهای همسایه که چادرشان را دور کمرشان پیچیده و گره زده بودند، پشت سر هم از راه می رسیدن و دسته دسته ظرفهای مس خودشان را می آوردن و به فاطمه خانم می سپردن و فاطمه ظرفهای هر کدام را می شمرد و تحویل می گرفت و با کور سوادی که داشت سنجاق زلفش را در می آورد و با نوک آن روی گچ دیوار می نوشت.
گلین خانم یه دست کاسه لعابی، همدم سادا دو تا لگنچه روحی، آبجی بتول سه تا بادیه مس. دو نفر هم پاچ آورده بودند و یک نفر هم صد. و فاطمه پیش خودش فکر کرده بود چه پر مدعا و ظرفا را که تحویل میگرفت میگفت
خودتونم نشونشون بکنین که موقع بردن گم و گور نشه.
وا چه حرفا فاطمه خانم جون، خودت که ماشاءالله سواد داری و صورت برمیداری.
نه آخه محض احتیاط میگم، کار از محکم کاری که عیب نمیکنه.
و همسایه ها که هر کدام توی کوچه یا دالان خانه کاسه و بادی خودشان را شمرده بودند و حتی با نوک کارتی یا چیزی زیر کعبش را خطی یا دایره ای کشیده بودند و نشان کرده بودند، خودشان را به اکنا نشان میدادند و پشت چشم نازک میکردند و میرفتند. زن میراب محل هم یکی از این همسایه ها بود که کاسه و بادیه می آوردن، بچه به بغل آمد و از زیر چادرش یک جام مس را با سر و صدا روی تخت گذاشت و گفت
روم سیافاست بخانم، تو خونه یه گداگشنه ها که ظرف پیدا نمیشه.
فاطمه که سرش به حساب سرگرم بود و داشت ظرف های همسایه ها را روی گچ دیوار جمع می زد، برگشت و چشمش به جام مس که افتاد برق زد و بعد نگاهی به صورت زن میراب انداخت و گفت
اختیار داری خانم جون، واسه خودنمایی که نیست، اجرتون با حضرت زهرا.
روی دیوار علامتی گذاشت و زن میراب گرفت، جام را برداشت و روی نوک پنج انگشت دست چپش گذاشت و با دست راست تلنگری به آن زد و تنین زنگ آن را به دقت شنید. بعد آن را به گوش خود نزدیک کرد. این بار با سنجاق زلفش ضربه ای به آن زد و صدای کشدار و زیر آن را گوش کرد و یک مرتبه تمام خاطراتی که با این صدا و این جام همراه بود در مغزش بیدار شد. به یادش آمد که چند بار با همین جام زمین خورده بود و چقدر با آن تلنگر زده بود. هر بار که با آن آب می‌خورد از برخورد دندانهایش با جام لذت برده بود و اوایل بلوغ که نمی‌گذاشتن زیاد توی آینه نگاه کند چقدر در آب همین جام مسی صورتش را برانداز کرده بود و دست به زلفایش فرو کرده بود. و عاقبت به یادش آمد که 4 سال پیش در یکی از همین روزهای سمنوپزان جام گم شد و هرچه گشتن گیرش نیاوردند که نیاوردند. یک بار دیگر هم آن را به صدا در آورد و این بار با یک کاسه مسی دیگه به آن ضربه ای زد و صدا چنان خوش آهنگ و تنیمدار و بلند بود که خواهرش رقیه از پای سماور بلند شد و به هوای صدا بدو اومد و چشمش که به جام افتاد پرید آن را گرفت و گفت
الهی شکر خواهر، دیدی گفتم آخرش پیداش میشه؟ من یه شم نصب کرده بودم.
هیس، صداشو در نیار، بودو در گوش مادر بگو بیاد اینجا.
2 دقیقه بعد مادر نفس زنان با چشمای پف کرده و صورت گل انداخته خودش را رسان و چشمش که به جام افتاد گفت
آره خودشه، تیکه تیکه یه اسباب جهازم یادمه. زلیلشین الهی، کدوم پدر سوخته آوردش؟
یواش مادر، زن میراب محل آوردش، یعنی کار خودشه؟
مادر پا پشت دستش رو که پای اجاق سوخته بود با آب دهان تر کرد و گفت:
پس چی؟ از این پدر سوخته ها هر چی بگی برمیاد. گوسفند قربونی رو تا چاش نمیرسونن.
حالا چرا گناه مردم رو میشوری مادر؟
چه میگی دختر؟ یعنی شوهرش تو را آب گیرش آورده؟ خونه یه خرس و بادیه یه مس؟ فعلا صداشو در نیار. یادتم باشه تو یه ظرف دیگه براش سمنو بکشیم. بابا که آمد میگم با خود میرم قضیه رو حل کنه. کارتم تموم شد، در رو قفل کن که مال مردم حیف و میل نشه. خودتم بیا دو سه تا دسته بزن، شاید بختت باز شه.
ای مادر، این حرفا کدومه؟ مگه خودت با این همه نظر و نیاز تونستی جلوی بابام رو بگیری؟
مادر باز پشت دستش را با زبان تر کرد و اخمش را توی هم کشید و گفت:
خوبه، تو دیگه سوزن به تخم چشم من نزن. خودم میدونم و دختر پیغمبر، تا حاجتم رو نگیرم دست از دامنش بر نمیدارم. پاشو بیا که دیگه به هم زدنش از پیرپاتال ها بر نمیاد.
و هنوز در اتاق ظرفخانه را نبسته بودند که باز حیات پر شد از جنجال بچه‌ها که به کوب و فریاد زنان ریختن تو و دو تای از آنها که آخر همه بودند گریه کنن رفتن سراغ خاله خانم آب نباتی که
این عباس به اونایی دیگه دو تا آب نبات داد، به ما یکی. اوه،
و خاله تازه داشت بچه‌ها را آرام می‌کرد و در پی نقشه‌ای بود که همه‌شان را دنبال نخود سیاه دیگری بفرستد که یک مرتبه شلپ صدایی بلند شد و یکی از آنها فریاد کشید. بچه‌اش توی حوض افتاده بود. دور حوض می‌دوید و سوز و بریز می‌کرد. چه بکنن چه نکنن. حوض گود بود و کسی آب بازی نمی‌دانست و مردها را هم که دست به سر کرده بودند. ناچار فاطمه خانم همونطور با لباس پرید توی حوض و بچه را درآورد که تا نیم ساعت از دهان و دماغش آب می آمد و مثل ماست سفید شده بود و برای مادرش نبات آب سر درست کرده بودند و شانه هایش را مالیدند و فاطمه که از حوض در آمده بود پیراهن به تنش چسبیده بود و موهایش صاف شده بود و تمام خطوط بدنش نمایان شده بود. حوله آوردند و چادر نماز دورش گرفتند که لباس را کند و خشکش کردند. و سرخوشکن قرمز به سرش بستند و به عجله بردندش توی مطبخ.
دیگر چیزی به دم کردن پاتیل نمانده بود. مرتب سه نفر پای آن کشیک می دادند و با یک بیلچه دستدار و بلند سمنو رو به هم می زدند که ته نگیرد و نسوزد. اولی که خسته می شد دومی. بعد از او سومی. توی مطبخ همه چشمهاشون قرمز شده بود و پف کرده بود و آبی که از چشمهایشون راه می افتاد و صورتشون را می سوزند با دامن پیراهن پاکش می کردند و گرمای اجاق را حس می کردند. در بزرگ مسی پاتیل را حاضر کرده بودند و رویش خاکستر ریخته بودند و منتظر بودند که فاطمه خانم آخرین دسته ها را بزند و گرمش بشود و عرق بکند تا در پاتیل را بگذارند و آتش زیر آن را بکشند و روی درش بریزند. ای داد و بیداد، یک مرتبه مریم خانم به صرافت افتاد که هنوز کسی رو دنبال آشیخ عبدالله نفرستادن. فریادش از همون توی مطبخ بلند شد که
آهای عباس ذلیل شده، جای این همه عذاب دادن بود و آشیخ عبدالله رو خبر کن بیاد، خونش رو بلدی؟
و خاله خانم آب نباتی یک پنج قرانی دیگر از کیفش در آورد و از مطبخ رفت بیرون که کف دست عباس بگذارد و روانه اش کند. و حالا دیگر عرق از سر و روی فاطمه دختر پا به وقت مریم خانم راه افتاده بود و موقع دم کردن پاتیل رسیده بود. پاتیل را دم کردند و سر و روی دختر را خوش کردند و بعد دور تا دور مطبخ را جاروی زدند و خاکسترها و زغالهای نیمسوز را زیر اجاق کردند و چند تا کناری گریم آوردند و چهار طرف مطبخ را فرش کردند و دخترهای بیشوهر را بیرون فرستادند و یک صندلی روزخان گذاشتند و پیرپاتالها و شوهردارها چادر سر کرده و مرتب آمدند و دور تا دور مطبخ به انتظار روزه حدیث کسای آشیخ عبدالله نشستند.
با این که آتیش زیر پاتیل را کشیده بودند و دود و دم تمام شده بود، همه عرق می ریختند و خودشان را با دستمال یا باد بزن باد می زدند و سکینه. کلفت خانه ترق و طرق از پله‌ها بالا می رفت و پایین می آمد و چای یا قلیان می آورد و باد بزن به دست زنها می داد. 20 و چند نفری بودند. یک قلیان زیر لب امقزی گلبوته بود که میان مریم خانم و خواهرش پای پله مطبخ نشسته بود و دسته های چارقد ململش روی زانوهایش افتاده بود. و یکی دیگر زیر لب بیبی زبیده که مادر شوهر خاله خانم آب نباتی بود و کور بود و چشم های ماتش را به یک نقطه دوخته بود. امقزی گلبوته همانطور که دود قلیان را در می آورد با خاله آب نباتی حرف می زد.
دختر جون، 100 بار بهت گفتم این دکتر مکتورها رو ول کن، بیا پهلوی خودم تا سر چله آبستنت کنم.
عمقزی، من که حرفی ندارم. گفتی چله بری کن، کردم. گفتی تو مرده شورخونه از رو مرده به پرکه پریدم و نصف گوشت تنم آب شد. خدا نصیب نکنه، هنوز یادش که میفتم تنم میلرزه. گفتی دوا به خورد شوهرت بده که دادم. خیال میکنی روزی 40 تا نطفه تخم مرغ فراهم کردن کار آسونی بود؟ اونم یه هفته یه تموم. بقال و چقال که هیچی، دیگه همه مشتریای چلو کبابی زیر بازارچه هم منو شناخته بودن. میبینی که از هیچی کوتاهی نکردم، اما چه کار کنم که قسمتم نیست. بایست بچه های تاق و جفت مردمو ببینم و آه بکشم. شوهرم که دست وردار نیست و تازه به کلش زده که دوا و درمون پیش این دکترها فایده نداره، میخواد ورم داره ببره فرنگستون.
واه واه، سر برهنه تو دیار کفرستون؟ همینت مونده که تن و بدنت رو بدی به دست این کافرهای خدا نشناس؟ تازه مگه خیال میکنی چه غلطی میکنن؟ فوت و فن کار همشون پیش خودمه. نطفه سگ و گربه رو میگیرن میکنن تو شکم زنای مردم.
حالا که حرفه عمقزی، نه اون پولشو داره نه من از خونه بابام آوردم، خرج داره، بی خودی که نیست.
عمقزی زغالهای نیمه گرفتی سر قلیان را با دستش زیر رو کرد و رو به مریم خانم گفت:
خب مادر، تو چه کردی؟
هیچی، همینجور چشم براهم، دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. با این تو حوض افتادن فاطمه هم که نصف عمر شدم، حتما دخترکم رو چشم زدن، از این افریته هم هیچ خبری نشد.
اگه هر چی گفتم کردی، خیال تخت باشه، آخرش به کی دادی برد؟
مریم خانم نگاهی به اطراف افکند و همه را پایید که 2 به 2 و 3 به 3 گپ می‌زدند و چای می‌خوردند و آهسته در گوش عمقزی گفت:
تو این زمونه به کی میشه اطمینون کرد؟ این دختره هم که زیر بار نرفت، آخرش خودم بردم. به هوای اینکه سمن و پزون نزدیک و رفع کدورت کرده باشم رفتم خونش که مثلا واسه امروز دعوتش کنم. میدونستم که همین روزا پا به ماهه، 10 روز پیش یا 12 روز، درست یادم نیست، من که دیگه هوش و حواس ندارم. سر و روی همدیگر رو بوسیدیم و مثلا آشتیم کردیم. به حق فاطمه زهرا درست مثل این که لب افعی رو میبوسیدم. فاطمه هم با هم بود. یک خورده که نشستیم به هوای دست به آب رسوندن اومدم بیرون. آبانبارشون یه پنجره تو حیاط داره که جلوش نرده آهنی گذاشتن. همچی که از جلوش رد میشدم انداختمش تو آبانبار. اما نمیدونی چه حالی شده بودم. اونقدر تو خلا معطل کردم که فاطمه آمد دنبالم. خیال کرده بود باز قلبم گرفته. رنگ به صورتم نمونده بود. این قلب پدر صاحب داشت از کار می افتاد. پدر سوخته یه لگوری خیلی هم به حالم دل سوزون و با اون خیکش پا شد برام گل گاب زبون درست کرد. هیچ کی هم بو نبرد. اما نمیدونم چرا دلم همین جور شور میزنه. میدونی که شوهرم صبح تا حالا رفته اونجا، نه خبری نه اثری، دلم داره از حلقم بیرون میاد.
آخه دیگه چرا؟ بیرو تا پوک قلیون بکش حالت جا بیاد.
وا وا، با این قلبی که من دارم پس میافتم عمقزی.
ها چیه ننه جون؟
اگه یه چیزی ازت بپرسم بدت نمیاد؟
چرا بدم بیاد ننه جون؟
راستشو بگو ببینم عمقزی، توش چی چیا ریخته بودی؟
عمقزی لب از نیه قلیون برداشت و چشمش را به چشم مریم خانم دوخت و پرسید:
چطور مگه؟ آخه ننه، اگه قرار باشه من بگم که احترام تلس میره.
میدونی چی عمقزی؟ آخه 3 روز بعدش همه ماهی های آب انبارشون مردن.
خب فدای سرت ننه، قضا و بلا بوده، به جون ماهی ها خورده، کاش به جون حبوت خورده بود. اگه بچه دار بشه و تو رو پیش شوهرت سکه یه پول بکنه بهتره یا ماهی های آب انبارشون بمیرن؟
آخه عمقزی، بدیش اینه که فرداش آبانبار رو خالی کردن، یعنی نکنه بو برده باشن.
نه نه نه، اون تلسم یه روز آب شده، خیال تخت باشه، الهی به حق پنجتن که نومید بر نگرد.
و سرش را به تاق کرد و زیر لب زمزمه ای را با دود قلیان بیرون فرستاد و هنوز دوباره قلیان به صدا در نیامده بود که صدای بی بی زبیده از آن طرف مطرح بلند شد که به یک نقطه مات زده میپرسید:
مریم خانم، واسه یه دختر پا به وقتت چه فکری کردی؟
چه فکری دارم بکنم بی بی؟ منتظر بختش نشسته. مگه ما چی کردیم؟ انقدر تو خونه بابا نشستیم تا یکی اومد دستمون رو گرفت و ورداشت رو برد. باز رحمت به شیر ما که گذاشتیم دخترمون سه تا کلاس هم درس بخونه. ننه بابای ما که از این هم در حقمون کوتاهی کردن. خدا رفتگان همه را به صاحب این دستگاه ببخشه.
ای ننه، دعا کن پیشونیش بلند باشه. درس خونده هاش هم این روزا بی شوهر میمونن. قرازم اینه که اگه یه جوان سربزی رو پا به راه پیدا بشه، مباده به این بهونه های تازه در اومده پشت پا به وقت دخترت بزنی.
مریم خانم خودش را به امکزی نزدیک کرد و به طوری که خواهرش هم بشنود گفت:
دومادی که این کرموفینه واسه یه دخترم پیدا کنه لاغ گیس خودش. مگه چه گلی به سر خواهرم زده که؟
خاله خانم آبنباتی تبسمی کرد و برای اینکه موضوع را برگردانده باشد رو به مادر شوهر خود گفت:
خانم بزرگ، دیدین گفتم یک من بادوم و فندق کمه؟ به زور اگه به هر کاسه یه دونه برسه.
نه نه، اسراف حرومه. فندق و بادوم سمنو شکم سیر کن که نیست. خدا نصرت رو قبول کنه. یه هل پوک هم که باشه اجرش رو داره.
حرف بی بی زبیده تمام نشده بود که سکینه تق تق کنان از پله ها آمد پایین و در گوش مریم خانم چیزی گفت و تا مریم خانم آمد به خودش بجنبد، یک زن باریک و دراز با موهای جوگندمی که چادر نمازش را دور کمرش گره زده بود و لگن بزرگ سرپوشیده روی سر داشت، پایش را از آخرین پله مطبخ گذاشت پایین و سلام بلندی کرد و همونجا جلوی مریم خانم که قلبش مثل دنگ رزاز ها میکوبید نشست و لگن را از روی سرش برداشت و گذاشت زمین. بعد نفس تازه کرد و بی این که چادرش را از کمرش باز کند یا سر لگن را بردارد گفت:
خانم سلام رسوندند و فرمودند الهی شکر که نزدتون قبول شد.
مریم خانم چنان دست و پای خودش را گم کرده بود که ندانست چه جواب بدهد. امقزی قلیانش را از زیر لب برداشت و در حالی که یک چشمش به لگن بود و چشم دیگرش به زن باریک و دراز مردد ماند.
همه زنهایی که به انتظار حدیث کسای آشیخ عبدالله دور تا دور مطبخ نشسته بودند می دانستند که زن باریک و دراز کلفت هووی مریم خانم است و بیشترشان هم می دانستند که هووی مریم خانم همین روزها قرار است فارغ بشود. اما دیگر چیزی نمی دانستند. ناچار همه به هم نگاه می کردند و پچ پچ راه افتاده بود و بی بی زبیده که چیزی نمی دید تون تون پک به قلیان می زد و گوشهایش را تیز کرده بود و با آرنجش مرتب به بغل دستیش خاله زهرا می زد و می پرسید:
یهو چی شد ننه؟ چطور شد ها؟
خاله زهرا که خیال کرده بود لگن به این بزرگی را برای سمنو آوردند هر هر خندید و آهسته در گوش بی بی زبیده که همانطور قلیان می کشید و بیتابی می کرد گفت:
خدا رحم کند به این اشتها، لگنه به این گندگی.
مریم خانم همینطور خشکش زده بود و قلبش میکوبید و جرأت نداشت حتی دستش را دراز کند و سرپوش لگن را بردارد. عاقبت امقزی گلبوته تکانی خورد و قلیانش را که مدتی بود ساکت مونده بود کنار زد و در حالی که میگفت:
ننه مریم خانم چرا ماتت برده؟
دست کرد و سرپوش لگن را برداشت که یک مرتبه مریم خانم جیغی کشید و پس افتاد. مطبخ دوباره شلوغ شد. دخترهای مریم خانم خودشان را به عجله رساندند و به کمک خاله آب نباتی مادرشان را کشان کشان بیرون بردند. زنهایی که آن طرف مطبخ را در پناه پاتیل نشسته بودند و چیزی ندیده بودند هجوم آورده بودند و سرک میکشیدند و چیزی نمونده بود که پاتیل از سر بار برگردد. اما امغزی گلبوته به چابکی در لگن را گذاشته بود و فکرهایش را هم کرده بود و میدانست چه باید بکند. فریادی کشید و سکینه را صدا زد. همه ساکت شدند و آنهایی که هجوم آورده بودند سر جاهایشان نشستند و وقتی که سکینه از پلکان مطبخ پایین آمد امغزی به او گفت:
همین الانه چادرتو میندازی سرت، این لگن رو ور میداری میبری خونه صاحبش. درست گوشاتو واز کن ببین چی میگم. میبری میسپاری دست صاحبش. فهمیدی؟
بله.
سکینه این را گفت و لگن را روی سرش گذاشت و هنوز از پلکان مطبخ بالا نرفته بود که شیخ عبدالله یا الله گویان و عصا زنان از پلکان سرازیر شد و زنها به عجله چادرهاشان را مرتب کردند و روحاشان را گرفتند. و وقتی شیخ عبدالله روی صندلی نشست و شروع کرد به خواندن روزه حدیث کسا
که به ابی انت و امی یا ابا عبدالله،
تازه نفس مریم خانم به جا آمده بود و صدای ناله بریده بریدهش از آن طرف حیاط تا پای پاتیل سمنو می آمد.